کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا یک یا دو روز دیگر جزئیات تقویم انتخابات را رسما اعلام می کند و باجگیری ماموران پلیس محلی صدها خانواده را از ولسوالی دره صوف پایین سمنگان فراری ساخته. این را شماری از همین باشندگان گفتند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شماستم. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا از ستار فروغ میشنویم که مهمترین خبرهای افغانستان و جهان چیست.
یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که در پنج روز گذشته 113,000 تن برای رایدهی در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند. در یک انفجار ماین در ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی به شمول یک کودک کشته شدند و حدود 15 تن دیگر زخم برداشتند. و وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو شاید سیستم دفاعی راکتی موسوم به S-300 را در اختیار رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار دهد. تفصیل اخبار. یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام رایدهنده ها سرعت یافته و در پنج روز گذشته 113,000 تن ثبت نام کردند. سید حفیظ الله هاشمی که امروز به رادیو آزادی صحبت میکرد همچنان گفت که به زودی تقویم انتخابات پیشرو اعلان خواهد شد. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان در 28 ماهی میزان امسال برگزار شود. روند ثبت نام رایدهنده ها در مرکزهای ولایات شنبه گذشته آغاز شد. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که در یک حمله راکتی بر یک مرکز ثبت نام رایدهنده ها در قلعه نو مرکز ولایت بادغیس یک پلیس کشته شده است. عبدالرؤوف تاج قماندان امنیه ولایت بادغیس به رادیو آزادی گفت که این حمله صبح وقت امروز صورت گرفت. به گفته وی بعد از این حمله نیروهای امنیتی به محل رویداد فرستاده شدند و در جریان درگیری دو مخالف مسلح دولت زخم برداشتند. مسئولیت این حمله راکتی را تا حال کسی به دوش نگرفته است. در یک انفجار ماین در ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی به شمول یک کودک کشته شدند و حدود 15 تن دیگر زخم برداشتند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که موتر این افراد ملکی پیش از ظهر امروز در ولسوالی هسکمینه با ماین کنار سرک برخورد کرد. در این انفجار 5 تن به شمول یک کودک شهید شدند و 14 تن به شمول دو زن و دو کودک زخمی شدند. خوگیانی افزود که زخمیان این رویداد به شفاخانه محلی ولسوالی هسکمینه و شفاخانه حوزوی جلال آباد منتقل شدند. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. باشنده های ولسوالی چوره ولایت روزگان میگویند که طالبان مسلح از 15 روز به این سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بستند. برخی از آنها به رادیو آزادی گفتند طالبان حتی اجازه انتقال مواد خوراکه و ادویه را از این مسیر نمیدهند. به گفته این باشنده های ولسوالی چوره، بسته شدن این راه آنها را با کمبود جدی مواد خوراکه روبرو کرده است. مقام های محلی و روزگان میگویند که گفتگوها میان بزرگان قوم و طالبان در این زمینه ادامه دارد. قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان میگوید که این گروه راه را بر روی افراد ملکی بسته نکرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که به دنبال حمله های هوایی غرب بر سوریه مسکو شاید سیستم دفاعی راکتی S-300 را در اختیار رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار دهد. رژیم سوریه متحده روسیه به حساب می آید. لاوروف در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا که امروز نشر شد گفت روسیه قبلا از این کار بنابر تقاضای کشورهای غربی خودداری کرده بود. وی در بخشی از این مصاحبه در این مورد گفت: اکنون ما دیگر کدام وجیبه اخلاقی نداریم. ما وجیبه اخلاقی داشتیم و وعده کرده بودیم که این کار را نکنیم. فکر میکنم حدود 10 سال پیش در پاسخ به تقاضای شرکای خیلی معروف ما از این کار خودداری کردیم. ما به استدلال آنها توجه کردیم که این کار میتواند منجر به بی‌ثباتی وضعیت شود، هرچند که این سیستم در نوعیت خود دفاعی است. اما با وجود آن ما این تقاضا را پذیرفتیم. دیگر ما چنین وجیبه اخلاقی نداریم. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه شنبه گذشته بیش از 100 راکت را بالای تاسیسات سوریه پرتاب کردند. این کشورها این حمله را در پاسخ به حمله مزنون کیمیایی در شهرک دومایه سوریه که در آن ده ها غیر نظامی کشته شده بودند انجام دادند. پلیس در ارمنستان امروز حداقل 169 معترض را بازداشت کرد. معترضان در ارمنستان در اعتراض به انتخاب سرژ سرکسیان به عنوان صدر اعظم این کشور برای 8 روز پیهم به جاده‌های شهر ایروان پایتخت ارمنستان برآمدند. سرکسیان قبلا برای یک مدت طولانی رئیس جمهور ارمنستان بود. نیکول پشینیان عضو پارلمان ارمنستان که یک چهره اپوزیسیون است، رهبری این تظاهرات را به دوش دارد. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکفر احمدی باشد.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. یک یا دو روز دیگر تا اعلام رسمی جزئیات تقویم انتخابات 28 میزان 1397.
مراحل بسیار مهم با کسایی که رای میدهند و کسایی که خودش کاندید میکنند، اما برنامه و پروگرام همه از این تاریخوار در این تقویم اعلام میشه با مردم.
ادعای بیجا شدگان از ترس ظلم و باجگیری پلیس محلی از ولسوالی دره صوف پایین فرار کردند.
کلافله یعنی در سر خانه 5 نفر است. در سر هر کله باید که در ماه 100 روپه یا 150 یا 500 پیسه بیته به خاطر خرجشان. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه بازور دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکوشه.
از آرزوی دختر میشنوید که تا 3 سال پیش اجازه داشت مکتب برود.
میخواستم معلم شم اما نشد. تا یک 3 سال مدت 3 سال میشه نرفتم. اگه میرفتم 3 سنت 11 بودم.
هشدار ایران به آمریکا: اگر از موافقتنامه هسته‌ای بیرون شود با واکنش ناخوشایند روبرو خواهد شد. برنامه آزادی و شنوندگان را نیز برایتان داریم. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم دارد تا ظرف 1 یا 2 روز دیگر جزئیات تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را رسما اعلام کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا انتظار دارد تا کمیسیون انتخابات در تطبیق و مدیریت این تقویم از دقت کامل کار بگیرد. این انتخابات در 28 میزان امسال برگزار می شود. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
در موج انتقادها از کندی روانده ثبت نام رای دهندگان در جریان یک هفته اخیر، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای سریع شدن این روند به زودی تقویم انتخاباتی را اعلام میکند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که تمام مراحل انتخاباتی را برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در این تقویم گنجانیده شده است.
به خاطر اینکه که سرعت پیدا کنه مسئله ثبت نام، مطابق قانون انتخابات 180 روز قبل کمیسیون مستقل انتخابات ایره بخیر در جریان 1 روز 2 روز آینده رسما از طریق کنفرانس مطبوعاتی اعلام میشه. مراحل بسیار مهم کسایی که رای میدهند و کسایی که خودش کاندید میکنه، اما برنامه و پروگرام همه از یا تاریخوار در این تقویم اعلام میشه با مردم.
در این حال این کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام رای دهندگان در تناسب با روزهای نخست بهتر شده و با گفته وی تنها در 5 روز گذشته با تعداد 113,000 تن با مراکز ثبت نام خود را ثبت کردند. رئیس جمهور کشور روز پنجشنبه در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به تمام والی ها در ولایت کشور هدایت داده است تا از مامورین دولتی بخواهد که در جریان هفته آینده خودشان را همراه با خانواده هایشان برای شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام کنند. از سوی دیگر بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از اقدام کمیسیون مستقل انتخابات برای اعلام تقویم انتخاباتی استقبال می کند، اما تاکید دارد که این تقویم باید با دقت اعلام گردد. محمد نعیم ایوب زاده رئیس این بنیاد روز جمعه در مورد به رادیو آزادی گفت
اگر تقویم هم اعلان میشه باید بر اساس یک سنجش دقیق اعلان شود. تا زمانی که سنجش دقیق صورت نگیره و تقویم اعلام شود و انتخابات نتونه برگزار شود، بنان میتونه یک چالش کلان ایجاد کنه برای برگزاری انتخابات و برای اعتمادسازی برای مردم افغانستان. کمیسیون دو ظرفیت باشه که بتونه انتخابات مطابق تقویمی که اعلان میکنه مدیریت کنه.
آقای ایوب زاده موجودیت منابع مشارکت مردم در انتخابات، نقش نظارتی احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، امنیت و منابع مالی را از موارد مهمی می‌داند که با گفته وی کمیسیون باید به آن توجه نماید. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات از اعلام تقویم انتخاباتی خبر می‌دهد، وزارت داخله افغانستان از تامین امنیت مراکز انتخاباتی اطمینان داده و می‌گوید که مردم می‌توانند با خاطر آرام در این پروسه شرکت کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. باجگیری ماموران پلیس محلی صدها خانواده را از ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان فراری ساخته. این را شماری از همین بیجا شدگان برادیو آزادی گفتند. اما قماندان امنیه دره صوف پایین ادعای باجگیری را رد می کند. برخی از این بیجا شدگان در مغاره های کو زندگی می کنند. تعداد آنها به بیش از 2,000 نفر می رسد. بشیر احمد غزالی با شماری از این بیجا شده ها گفتگو کرده و این گزارش را فرستاده.
دکتر امیرگل یک تن از بیجا شده های ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت طبق آمار رسمی دولت بیش از 500 فامیل اکثرا از ظلم و باجگیری های پلیس محلی مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
به اساس سروی چند ارگان ریاست های مستقل ولایت سمنگان 527 فامیل فعلا خانه برداش در سمنگان زندگی میکنیم.
و اما چه باجگیری های باز هم دکتر امیرگل میگوید
به نام اونجا کلاپولی رواج است. کلاپولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپیه یا 1.5 صد یا 5 پیسه بیتی به خاطر خرجشان. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه بازور دمی رایش میگیره میزنه زخمی میکنه میکوشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته مهاجر شده
و بیجا شده دیگری نیزه که ادعا دارد از همین جهت مجبور به ترک خانه اش شده است میگوید
نام ما مامن نسیم در ایسوفی فایان قریه زیرکی بلکل در حق ما بسیار یک ظلم خطرناک شد. از اینکه این سلا ولکت کلفلی ولکت همه از قدرت ما فرانه نشد. بالاخره زمستان همه تو ورف همه تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. در قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده فعلا در یک مغاره ای که اینه میگه ما زندگی میکنیم.
این مردم از دولت کمک نه بلکه برگشت به خانه هایشان را میخواهند و میگویند
دولت فقط ما را جابجا کنه و اینمی حاملین جرم و جنایت به عدالت بسپارند.
ولی عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت آنها در حال بررسی راه های برگشت این مردم هستند و ممکن به زودی همه این بیجا شده ها دوباره به خانه هایشان برگردند.
این زمینه برگشت شده که ما تعداد مسافردار از هر طرف تعیین کردیم، دو نشست امروزشان داشتیم. گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از دو نهایی شد میرن به جایشان جا باجر میشه.
و اما اکثر این مردم که باجگیری های پلیس محلی را دلیل آوارگیشان میدانند میگویند اگر این مشکل برطرف نشود هیچگاهی به قریه ایشان بر نمی گردند. ولی حاجی عبدالله قماندان امنیه ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان میگوید مشکلات قبلا بوده ولی حالا باجگیری وجود ندارد.
اون اونا خو یکان گپای سابقه داری کشیدگی بینشان هستن یا امکان داره در ابتدا روزایی که اینا در بینشان جنجال کرده بود یکان آزار اذیت بردشان شده باشه دیمان نمام کلپی خالی نیسته.
باورها بر این است که سالها آوارگی 500 فامیل از یک ولسوالی کوچک و کم نفوس به هر دلیلی که باشد موضوع ساده نیست و اینکه چرا تا حال به این دربدری و انتظار بیش از 2000 زن و مرد و طفل و جوان برای برگشت به خانه هایشان پایان داده نشده، امریست مربوط به نحوه اجراعات و مدیریت اولیای امور در سمنگان که چرا نتوانستند تا حال کاری در زمینه انجام بدهند.
باجگیری ماموران پلیس محلی، صدها خانواده را از ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان فراری ساخته. این را شماری از همین بیجا شدگان بر رادیو آزادی گفتند، اما قماندان امنیه دره صوف پایین رد می کند. مقیم نایب با نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفتگو کرده و پرسیده که در این مورد چی کردند.
اول باید یادآور شوم که هیچ یک از منصوب وزارت امور داخله، چی در پلیس امنی باشه چی پلیس محلی باشه، حق ازیر نداره که زموطنان ما را اذیت کنه. این موضوع واضح است. مختص به سمنگان که شما اشاره کردید، اونی وزارت امور داخله یا ما، هیچ مورد شکایت به این بخش همراه ما شریک نشده. نه این موضوع را به شکل همه جانبه ما بررسی خود کردیم که پلیس های محلی مطابق قوانین نافذه کشور همراه اونا به شکل جدی برخورد میشه.
این یگانه مورد شکایت از پلیس محلی نیست. در مورد دیگر هم بخصوص در نقاط دوردست افغانستان ادعای بدرفتاری پلیس محلی وجود دارد. شما برای جلوگیری از این عملکرد این نیروی محلی چه اقداماتی را انجام داده اید تا بالا؟
مثلا برنامه به جامعه برازی وجود داره که بتونیم ظرفیت آنده از پلیس‌های امنی باشه چی پلیس‌های محلی باشه که ظرفیت برخورد سالم با پرسنل و زیردستشان و به مجموع با مردم افغانستان و ساحات که هست بلند بریم. یک برنامه و ورکشاپ وجود داره. یک موضوع دیگه که اگر احیانا نوتون مسئله باشه که او خارج از انسانیت باشه، برخورد ناسالم باشه، برخورد باشه که آزار و اذیت باشه به مردم افغانستان، به هیچ وجه و در هیچ مقطع زمانی او قابل قبول نیست برای ما. به همین ملحوظ شماره 119 که با دفتر وزیر امور داخله مستقیما لینک شده، هر شکایتی که به 119 میشه خود شخص وزیر امور داخله از او آگاهی پیدا میکنه. ما از تمام هموطنان عزیز خود در قسمت افغانستان که باشه در چنین مواردی که اگر اینا روبرو میشه لطفاً با این شماره تماس بگیره تا ما بتونیم به شکل درستش به این موارد رسیدگی کنیم. با وجود از اینکه وزیر امور داخله و بخش استخبارات و کشف در تمام افغانستان یادت داده که از برخورد پلیس امنی و پلیس محلی با مردم افغانستان به شکل جدی نظارت بکنه.
رحیمی صاحب، به نظر میرسه که امی اقدامات تا به حال تو مؤثر نبوده، کاری نبوده و باز هم شکایت ها و ادعای وجود داره. فکر نمیکنید که این تدابیر به بازبینی نیاز داشته باشه؟ شاید هم کافی نباشه. چی فکر میکنید؟
دو موضوع، یکی که بخصوصا مختص به پلیس های محلی اینایی که استخدام میشه با مشوره سران قومی، یعنی از هر ولایت از هر منطقه افراد و اشخاص استخدام میشه، یعنی مو اساس محلی میگه که از عموم محل میباشه. به او اساس نسبت به پلیس های امنی ما شکایات که از بخش پلیس های محلی داره می کمتر است، اما خاص ما از هموطنان عزیز ما این است که در محله که اگر پلیس های محلی یا پلیس امنی اینا برخورد ناسالم میکنه با مردم افغانستان، با خودشان لطفا ما را در جریان بگذاره.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حالا می‌پردازیم به هشدار ایران. اگر ایالات متحده از موافقتنامه هسته‌ای بیرون شود، با واکنش ناخوشایند روبرو خواهد شد. این پیام را محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز در نیویورک به حکومت ایالات متحده فرستاد. مقیم نایب فشرده گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران و غرب را در این مورد پیشکش می‌کند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس بین‌المللی تحت نام صلح پایدار سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، هنگام ورود در پاسخ به پرسش در خصوص خروج احتمالی آمریکا از موافقتنامه اظهار داشت ایران حتماً بر اساس منافع خود عمل می‌کند و در داخل و خارج موافقتنامه گزینه‌های گسترده‌ای برای اقدام دارد. وزیر امور خارجه ایران اضافه نموده گفت حتماً اقداماتی که ایران خواهد کرد و واکنشی که جامعه بین‌المللی به حرکت آمریکا خواهد داشت برای آمریکایی‌ها بسیار ناخوشایند خواهد بود. ایران و شش قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در ماه جولای سال 2015 میلادی روی حل برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این توافق پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور برداشته شود. این در حالی است که کمتر از یک ماه به پایان ضرب العجل رئیس جمهور آمریکا برای آنچه که او رفع نقایص موافقتنامه خوانده باقی مانده است. دونالد ترامپ تا 12 ماه می با آلمان، فرانسه و بریتانیا مهلت داده است که این توافق را اصلاح کنند. در غیر آن تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس موافقتنامه را تمدید نخواهد کرد. در این حال نماینده دولت آمریکا در زمینه حل صلح هسته‌ای روز پنجشنبه نسبت به نتیجه تلاش کشورهای اروپایی در راستای رفع نگرانی‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره این موافقتنامه ابراز خوشبینی کرده است. رابرت وود نماینده آمریکا در زمینه خلع سلاح هسته‌ای گفت در آستانه فرارسیدن مهلت تعیین شده از سوی رئیس جمهور دونالد ترامپ مذاکرات با کشورهای اروپایی بسیار فشرده است. این در حال است که مقام‌های ایرانی هر گونه بازنگری در توافق هسته‌ای را رد کردند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. فردینا تا 3 سال پیش اجازه داشت مکتب برود، اما این دختر 18 ساله حالا مکتب رفته نمیتواند، زیرا پدر او از حق آموزش محرومش کرده. او که شیفته آموزش است افسوس میخورد. گزارش من جعفر احمدی و شاپور صابر در این مورد با صدای جریان دوشیدن شیرگاو توسط فردینا آغاز میشود. رفتن به مکتب برایش مهمتر است تا دوشیدن شیر گاو، کاری که او مجبور شده در خانه انجام بدهد. اما پدرش نمی گذارد از در حولیشان به سوی مکتب بیرون شود. فردینا در لیسه نوین اولیا درس می خواند. فقط 2 کیلومتر از خانهش فاصله دارد. 3 سال پیش صنف 8 بود که از مکتب رفتن منع شد. احساس آمیخته از ناامیدی و ناراحتی دارد.
بعضا پدرها سعی میکنم که دخترانی به اجازه میدم پدرانی که برم به مکتب برم، میگذرم این سعی کنم پدرانی که از من نمیگذرم. احساس میکنم که پدرانی خیلی به حقم ستم کردم و نمیگذرم که من مکتب برم. چی که با چیز خود منه، فایده خود منه که برم مکتب.
فردینا بزرگترین فرزند خانواده 7 نفر است. خانواده سنتی و فقیر در قریه نوین اولیای ولسوالی انجیل هرات. او آرزو داشت معلم شود تا نشستن در گوشه خانه و سهم گرفتن در کارهای مانند جاروب کردن حویلی.
ما دو ما کم 3 سال میشه.
پریما مادر فردیناست. او بر سر آموزش فردینا هم نظر همسر خود نیست.
همیشه گفتن کلون شده راهم دور بود و همین خیلی چیز راه ناهم بود. بعدا چهار پنج نفر که همین دختر خواهرم بگشتم پدر اینا گفت تک دکه نمایی که دخترم بده. همه هرچی گفتم گپ که نیه قامی نداره همین دختر همین هم باشه بده. گفت تک نی نمایی که بده دخترم سبارست که گپی بشه بازن وقت چیز میکنی پیاری رو بگشتم.
الله رحمان میریم. شیر مادر غذای کاملی است. شیر مادر یک دگی از شیر مادر تغذیه شوند.
این دختر شیفته آموزش پس از فارغ شدن از کارهای خانه به یاد کتاب و قلم می افتد. نتوانسته پدر خود را تشویق کند تا از تصمیمش بگذرد. پدرش وکیل احمد نام دارد.
این دختر دیگه دیست ندارن که برم اتا گلون نامو شده برم اتا خوشم.
دلیل دیگر این مخالفت وکیل احمد به گفته خودش فقر اقتصادی است. او کارگر روزمزد است و به پولی که دخترش از درک فروش شیر به دست می آورد نیاز دارد. ریاست معارف هرات تا هنوز پدران همچون وکیل احمد را برای حمایت از رفتن دختران جوانشان به مکتب تشویق نتوانسته است. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات است.
مشکلات فقر دخترها کلان بشن مکاتب معمولا معلم نسوان در اونجا کم بود هست و اینا باعث میشه که فامیل ها یک مقدار نگران باشن. راه ها دور هست، ناامنی راه ها هست، مزاحمت ها هست. تمام شهر ولسوالی ها و هم تمام شورای مکاتب مکلف ساخته شدن که دروازه تمام خانه هایی که به محدوده مکتبشان از در بزنن.
احمدی می افزاید که شمار شاگردان دختر در سراسر هرات 400,000 تن است. به گفته او سالانه 15,000 دختر از رفتن به مکتب در این ولایت محروم می شوند. شاید بسیاری از این دختران محروم از آموزش همچون فردینا افسوس می خورند.
ادامه دام درس خود می خواستم معلم شم اما ایت نشد. دیگه که 3 سال مدت 3 سال می شن عرفتم ایتا. اگه می رفتم 3 سال سنف 11 بودم.
فردینا بود دختر 18 ساله هراتی که پدرش را از رفتن به مکتب محروم ساخته. گزارش تصویری ما را در این مورد در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی هم تماشا کرده می توانید. عربستان سعودی کشوری که با سینما و موسیقی مشکل زیادی دارد یک جشنواره فیلم را برگزار کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
عربستان کشور است که تا هنوز سینما ندارد، اما انتظار می رود پس از چند دهه تلاش نخستین سینما در آن کشور در ماه می گشایش یابد. در آستانه این اقدام حدود 500 فیلمساز یک جشنواره فیلم های کوتاه را در عربستان سعودی برگزار کردند. در جشنواره 3 روزه حدود 60 فیلم هم به نمایش گذاشته می شوند. هاجر النعیم یک ادیتر فیلم است که نقش زنان را در سینمای عربستان سعودی خیلی مهم می‌داند.
مهم جدا مشارکت المرأة. حضور زنان در فیلم‌ها خیلی اهمیت دارد، زیرا چهره کلیشه‌ای زنان سعودی را تغییر می‌دهد.
ماه گذشته مقام‌های سعودی اعلان کردند که در جریان 5 سال آینده 40 تئاتر هم در سرتاسر عربستان گشایش خواهد یافت. اجازه برای نقش آفرینی در فیلم ها، رانندگی و شرکت در بازی های فوتبال از آزادی هایی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای زنان اعلان کرده. جالب هم این که در مراسم جشنواره فیلم ها در عربستان شمار از زنان در یک مراسم رقصیدند و هنرنمایی کردند.
گزارش جاوید نعیمی را می شنیدید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسد از مردم و نیروهای افغان ستایش می کند که تأسیسات پاکستان را در ولایت پکتیا دور کردند. عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته در تخریب تأسیسات پاکستان در امتداد خط دیورند صداقت و وطن دوستی نیروهای افغان و باشنده های محل قابل تقدیر است. و نثار نوری یکی از معلمین بلخ نوشته که معاش ماه قوس سال 1396 آنها پرداخت نشده. تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
سید حفیظ الله هاشمی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید که در 5 روز گذشته 113,000 تن جهت ریدهی در انتخابات پیشرو ثبت نام کردند. صبح امروز در یک حمله راکتی بر یک مرکز ثبت نام رای دهنده ها در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس یک پلیس کشته شد. در یک انفجار ماین پیش از آر امروز در ولسوالی هسکمین ولایت ننگرهار 5 فرد ملکی به شمول یک کودک کشته شدند و حدود 15 تن دیگر به شمول 2 زن و 2 کودک زخم برداشتند. باشنده های ولسوالی چوره ولایت روزگان میگویند که طالبان مسلح 15 روز به این سو راه مواصلاتی این ولسوالی را بستند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که به دنبال حمله های هوایی غرب بر سوریه، مسکو شاید سیستم دفاعی راکتی موسوم به S-300 را در اختیار رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه قرار دهد. و در ارمنستان امروز بیش از 180 معترض بازداشت شدند. معترضان در ارمنستان در اعتراض به انتخاب سرژ سرکسیان به عنوان صدر اعظم این کشور برای 8 روز پیهم به جاده های شهر ایروان پایتخت ارمنستان برآمدند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. جزئیات اینها و دیگر تحولات تازه افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما دنبال کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان بازم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه روزهای جمعه تهیه و نشر می شود و همچنان روزهای چهارشنبه قبل از ظهرها تکرار می گردد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
من محمد یوسف از ولایت سریپور اولوفاری سنچارک، فیلان در اولوفاری سنچارک آنقدر برف شروع شدت دوام دارد فیلان که از این طرف و طرف دیده نمی شود. بگذاری هزنگ برفباری احتمالی که سردرختی و تاق و درخت ایش کرامش هم آباد نمانه، مالای مواشی همه به خطر. خداوند خودش سری به مردم رحم کنه. ولایت سریپور اولفاری سنجار سیران همیتر از برخواری است که بیخی بگرد برد به بازرس اولت را دیده نمیشه. در سال سردرختی با آراش کلی گیشه زد، بالای مواشی هم به خطر شد.
اما پیلان از ایسه برزاولان برای شما زامت میتیم 20,000 گوسپند مایان زیر برد و باری شدند. از قومای علیزای، از قومای سرکانی و قومای ساغزای و قومای پپزدهی و همچنان دیگر و دیگر.
ما
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بعد از تقدیم احترامات سب ما از سرپل شاید خبرها را شنیده باشین، اونجا برفباری شده یعنی دو سه روز پیش و تقریبا 20,000 مواشی تلف شده در دشت لیلی. در این مورد کدام خبر نو است؟ رسیدگی چطور شد سب؟ اگر به ما معلومات بتین خوش میشیم.
خب ما خدمت شما عرض نیست که از گزارش ما هم داریم و به رئیس ولایتی دفاع داریم که مسائل اینا بررسی بکنن به صورتی که درست باشه، کمیته اضطرار ولایتی را اینا دایر بکنن و به ارتباطی که چه قرار مواشی طرف شده اطلاعات دقیقه پیدا بکنن به ما گزارش بدن که تصمیم بگیرن چه کاری به کسایی که متضرر شدن بکنن. اما گزارش ابتدایی به صورت دقیق تایید نشده تا حالا.
خب به اساس گزارش خبرنگار ما، آقای عالم رحمانیار از ولایت جوزجان و از مصاحبه‌ای که ایشان انجام دادن، اونا ادعا میکنن که تقریباً 20,000 مواشی از بین رفته. خب به هر حال برفباری مسائل شده، خنک شده، احتمال داره سبب این موضوع بسیار جدی باشه. ما خب وظیفه خود انجام دادیم، یک بار دیگر به سمع شما رساندیم سبب.
تشکر زیاد. ما مطابق با مو وظیفه که داریم با رئیس ولایتی وظیفه دادیم در مهنگی با ریاست برایت ولایت مربوط این موضوع رو دقیق بررسی بکنن و به صورت که این موضوع درست باشه اطلاعات شد تقدیل بکنن که ما برای کسایی که متضرر هستن کاری کنیم.
دیگر در اطراف و اکناف افغانستان مسئله بارندگی چطور است فعلا؟ کدام خبر نو دارین به ما؟
در اکثر ولایات بارندگی شده و شب گذشته در ولایت بامیان و نورستان در بعضی ساحات برفباری هم شده، اما فضل خدا تا به حال کدام حادثه بدی گزارش نشده.
محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، یک جان تشکر از مصاحبتان.
بله سلام علیکم، سیاد خوب بخیر. پیامی دارم از ولایت بغلان این بنده. کسایی که در ترکیه 650 نفر بندی شکرات توجه نمیشه و در وچی رو دولت ما توجه نمیکنه. چیزی از بچه از دل غریب، از بچه غریب، اولاد غریب به بندی سر میبره. هیچ چیزی چی نیست، آگاهی نیست از او بایسته که 100% چی کنن توجه کنن.
آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر صاحب محترم وزارت مهاجرین، بعد از تقدیم احترامات صاحب ما متواتر از ترکیه خبر میگیریم که تعداد زیاد از مهاجرین از اونجا پس دوباره به افغانستان فرستاده شده. حتی گفتن در این روزا رویتر گفت که 7,000 فرستاده شده.
در این رابطه چیزی که معمول بود از ترکیه، یک تعداد کسایی که میخواستن که شورای اروپایی برن یا خود ترکیه تقاضای پناهندگی میداشته باشن، وقتی که میدیدن که به او هدف رسیده نمیتونن، داوطلبانه در افغانستان پس میامدن. این یک روند معمولی بوده که همیشه جریان داشته. در این 3 ماه گذشته ما یک راپور که داشتم، در 3 ماه اول سال میلادی 1,600 نفر در این سیستم به افغانستان برگشتن. خب به این پسانی ها هم اخباری هست که اینا میاین، ولی ما یک به خاطر مشکلاتی که مهاجرین در ترکیه داره از مدت ها قبل به این رابطه صحبت هایی را داشتیم. یک هیئت از اداره مهاجرت ترکیه در افغانستان آمده بود، بعد هم سفرهایی که ما در ترکیه به خاطر بعضی موضوعات دیگه داشتیم، ولی ضمناً با مقامات ترکی در ارتباط با مهاجرین افغان در اونجا صحبت های داشتیم. خب در نهایت قرار برازی شد که یک صحبت سلاح متمرکز به این رابطه صورت بگیره و ما میخواستیم یک هیئت را روان کنیم به ترکیه. بعد با مشکلات موانعی برخورد، یک مقدار زمان گرفت، ولی آخرین تصمیمی بود در هماهنگی که با ترکیه شد. اونا دعوت کرده بودن معین پناهندگان وزارت امور مهاجرین تاریخ 18 و 19 یعنی اپریل در این روزا یک سفری داشتن در ترکیه و مذاکراتی با مقامات ترکیه داشتن و هنوز بالاخره خوب در ما منتظر هستیم که سبا
امیدوار هستیم که گزارش ها و آخرین مذاکرات را که اونا با ترکا داشتن دریس بیاریم و ببینیم که وضعیت چی گونه است و چی کار کرده میتونیم.
وزیر صاحب محترم، یکی از وزیرهای ترکیه، وزیر عدلیه، چند روز پیش اعلان کرد که اینا در بین ایران و ترکیه یک جای است به نام ایگدر میگن، در اونجا یک دیوار ساختن و اون دیوار تقریبا کار از اون دیوار گفتن که 90% پیش رفته و ای به خاطر جلوگیری انسانایی که به شکل قاچاقی از ایران مخصوصا افغانا را گفتن که از ایران به ترکیه میان جلوگیری شوه و گفتن همین 90% دیوارام تا اندازه زیاد کمک کرده که رقم پایین بیاید. منتالی مسئله دیوار ساختن یک قسم مدواری شده بین مکزیکو و امریکا هم یک جنجال بود. در این مورد نظر شما چی هست؟
من فکر میکنم که بین ملت ها دیوار کشیدن رای حل نیست. خوب البته در کشورهای اروپایی هم همین سال 2015 که بحران مهاجرت شدید شد، بعضی ها خوب سیم خاردار گرفتن یا بعضی جایی دیوارهایی کردن، ولی خوب وی رای حل نمیتونه باشه. من در جراش نیستم، این خبر من هنوز نشوندیم، این اولین بار است که من شما میشنوم. اگر این دیوار نتیجه میداد، خودی پسانی ها باید مهاجرین در ترکیه ترددش کمتر میشد و این برعکس در سه ماه اخیر میگه که زیاد شدن، تعداد بیشتر در اونجا رفته. به همین دلیل هم مقامات ترکی یک مقدار اظهار نگرانی کردن و ما هم بالاخره گفتیم صحبت شد و ببینیم چه رقم است وضعیت. من فکر میکنم که دیوار راه حل نیست. ما دیوار بین ملت ها را باید برداریم، نه که دیوار ایجاد بکنیم. خب شاید بعضی کشورها، بعضی اداراتشان به خاطر آسان کردن کارشان یگان تدابیر را میسنجند. خب هر کس و ما مربوط کشور و سرزمین و مرز خود چه قسم تدابیرش میگیرن، یعنی اگه اون مربوط خودشان میشه، لابود اونا فکر کردن که رای حل میتونه باشه، ولی من فکر نمی کنم که دیوار رای حل باشه.
وزیر محترم، در 40 سال گذشته همین میراقا یا مراکز مهاجرین افغانی که ایران بود، یکی پاکستان بود، خب ممالک اروپایی و امریکایی مسئلهش علایده است، آل ترکیه هم به یک مرکز تبدیل شده. برازی که همین نفرهای آل ریدبه ترکیه در مطبوعات ترکیه گفتن که سابق افغانا از طریق ترکیه من حیث یک کوریدور یا یک دهلیز یا ترانزیت استفاده میکردن که به اروپا برن، منتها آل افغانا میخواین که در خود ترکیه بپاین و باشن و کار کنن و همچنان اونا گفتن که یک احتمال بسیار وسیع است که اونا از او اندیشه دارن و ایست که کسایی که در ایران هستن تقریبا 1 میلیون افغان میگن اینا میخواین به ترکیه بیان، شاید هم از ترس از اونای دیوار جور شوه. این موضوع را شما چطور تحلیل میکنین سیب؟
من فکر میکنم که مهاجرت های با این شکل معمولا به کسایی که مسیرها را طی کردن همراه با خطرها و مشکلات زیاده بودن. ما میگزارش هایی را که دیروز دریافت کردیم، تایی 3 ماه گذشته از هر 14 نفری که میخواستن طلب کشورهای اروپایی برن، 1 نفرشان طلب شده دریای مدیترانه. همین قسم بالاخره خوب مشکلات جای دیگه هم هست و بعضی ها میرن در ترکیه سالها میمونن، در نهایت مجبور میشن تقاضا بکنن که داوطلبانه به افغانستان پس بیاین، به طرف کشورهای اروپایی رفتن نمیتونن. در خود ترکیه هم شاید او قدر ظرفیت نباشه. فعلا ترکیه 2.5 میلیون مهاجر دارد، بیشتر از 2.5 میلیون مهاجر از سوریه دارند. اونا باید حمایت مالی از طرف کشورهای اروپایی برای اونا کمپا ساختن و حمایت میشن و نزدیک 1 میلیون دیگه از جاهای دیگه دارند، افغانستان است، از پاکستان است، از عراق است، از دیگه کشورها. در مجموع خوب تحمل این قدر مهاجر ترکیه نمیتونه داشته باشه. وقتی که تحمل این قدر مهاجر نداشته باشه، طبیعی است که اونا بیشتر از اون ظرفیتی را که میتونه پذیرایی بکنه هر کرا به کشور خودشان اگر تا اونجا برن هم پس روان میکنن. هم یک مصرف است و هم بالاخره خوب یک سرگردانی، هم یک بخشی از عمر خودشان را ضایع میکنن. فکر میکنم که بر اساس همون قواعد بین المللی، کنوانسیون ملل مجاویت و سایر اسناد حقوقی که در رابطه با مهاجرت ها هست، کوشش کنه عزیزانی که میخوان در کشورهای دیگه برن، مهاجر شوند، پناهنده شوند، راه های قانونی و راه های مطمئن میشه جستجو میکنن. این وضعیتی که قاچاقبرا فعلا به وجود آورده، اونا اون منافع خودشان رو میبینن، بیس بریس میشه، مهاجرین فروخته میشه یکی بعد دیگه. ما چند روز پیش
دو بار راپور داشتیم که در مرز بین ترکیه و ایران تعداد را یخ زدن. جنازه‌اش هم می‌خواستن در افغانستان منتقل بکنن. چند وقت پیشتر در سردی هوا بسیار زیاد بود، در اون وضعیت مواجه شدن. همون کوه ها اونا را خوب یخ زدن. یک کسی به ما تماس گرفتن که از تعداد به این منطقه مانده و اینا بالاخره خودش طرف رفتن نمی‌تونن. از پلیس ترکیه استمداد کردن که ما را بگیرین یا ترکیه رو برین یا پس روان کنین. پلیس حاضر نیست. خوب بود اگر راه حلش هم نیست که اونا که رفتن اونطور ادامه بکرد تا زمانی که پلیس برسه که پلیس ممانعت میکنه یا نمیکنه. کسایی که تصمیم میگیرن که از یک کشور و کشور دیگه برن جا و جا شوند، خودشان یک تعداد مثلا اولاد دارن با اهل بیت خانواده و همه اینا، یک مقدار مطالعه بیشتر بکنن و خودشان را به جنجال ها و مشکلات گرفتار نکنن.
محترمه عارفه پیکار، سخنگوی تحصیلات عالی، بعد از تقدیم احترامات چند قبل با شما مصاحبه داشتیم. یک شکایت بود از ولایت لوگر که گویا در امتحانات کنکور به کسایی که زبان پشتو نمیفهمیدن ورقه امتحان به زبان پشتو داده شده بود. این شکایت ها را بر شما رسانده بودین؟ شما گفته بودین که موضوع را تعقیب میکنین و ما نتیجه را میگیم. حالا اگر به ما چیزی گفتنی دارین لطف کنین.
درست باد، سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیوی خوب آزادی. همونطوری که ما همون روزی که امروز شما صحبت کردم به شما و به مردم افغانستان وعده دادیم که موضوع بررسی میشه، قطعا که ما موضوع امروز ریاست عمومی امتحانات کنکور شریک کردیم، همراه همکارایی که در ساحه رفته بودن شریک کردیم و طوری که اونها اظهار کردن مشکل عمومی نبود، فقط یک مشکل تکنیکیه که چند محصل ما شکایت کرده بودن از این راستا، پرچه‌های اونها شناسایی شده بود و انشاءالله اونا در دور بعدی هم شامل امتحان میشه. اما چند محصل بسیار خاصه که در این راستا شکایت داشتن.
تشکر، این موضوع خیلی حل شد. حالا یک موضوع دیگر ایست که یک چند کارمند وزارت شما یک ورقه عریضه به ما روان کردن. اونا میگن که چند قبل در پوانتون کابل یک امتحان به خاطر ماستری بوده که میگن تنها از پوانتون کابل 15 نفر جلب شد و میگن دیگه از ولایت های دیگر هر ولایت 15 نفر شد و اونا حتی 20 نمره نداشتن. حتی میگن در بین کسایی که به اساس از این تقسیمات شامل پروگرام ماستری شدن، یکی هم وزیر صاحب محترم امور زنان هم نیز میگه شامل بودن. به این موضوع چی گفتنی دارین؟
در قسمت امتحانات برنامه ماستری پانتون کابل خدمت شما بگویم که قبل از اینکه یک دور امتحان انگلیسی گرفته شد، با تمام شکایت هایی که وجود داشت، یعنی ما یک کمیته نظارتی ضمن از اینکه خود پانتون کابل یک کمیته داشت، یک کمیته نظارتی از طرف وزارت تحصیلات عالی ایجاد شده بود، یعنی ما در دو مرحله به شکایت برس، هم تکدی هم شکایت شفاهی. قبل از اینکه ما همون روزی که نتیجه امتحانات ماستری دور نهاییش اعلان میشد، در دو مرحله شکایت، یعنی کوچکترین شکایت رسیدگی شد و حتی کسانی که خواهان بازدید و خواهان مشاهده پارچه های خود بودن، باز کمیسیون دایر شد و اینا تانستن هم پارچه ها و نمرات را که گرفته بودن به خاطر حصول اطمینان ببینن. این در صورتی که باز هم مشکل وجود داشته باشه و شکایت مستند وجود داشته باشه، خوب است قبل از اینکه در بیرون از وزارت شریک ساخته میشه همراه مسئولین شریک شوه. اما من شخصا باز هم از این آدرس ما وعده میتم که در صورتی که مشکل مستندی وجود داشته باشه، ما در خدمت هستم که موضوع همراه رهبری شریک بسازم. اما موضوعات دیگر، یعنی به صراحت شما میتونین در بیانیه‌های خود رئیس پانتون کابل، صفحه فیسبوک پانتون کابل و تمام آدرس‌ها ببینین که به صورت مستند تصاویر وجود داره که حتی به یک شکایت هم در صورتی که وجود داشته کمیته تشکیل دادن، ازایش حاضر شدن و با شکایت رسیدگی کردن و قناعتشون حاصل کردن.
خب به هر حال ما وظیفه خود انجام دادیم، شکایت به شما رساندیم، امیدوار هستیم این موضوع جدی تعقیب شود. منتها ما منحیث ژورنالیست علاقه گرفتیم که آیا وزیر صاحب امور زنان هم در این برنامه شامل شدن نشدن، اگر شامل شدن در کدام ساحه، اگر علاقه گرفتیم در این مورد اگر معلومات بتین خوش میشیم.
ما شخصا یعنی تو معلومات انفرادی ندارم که شخصا آقای وزیر صاحب امور زنان در اینجا شامل شدن، فکر نکنم که شامل شده باشن. اما با اون هم لطفا اگر شما اسناد دست دارین که نشانگر مشکلات در یاسا باشه و شخصا در خدمت هستم که پیگیری بکنم.
حال از فرصت استفاده یک چند سوال عمومی داشتم. ما و شما در چندین برنامه صحبت کردیم که مسائل تخصصی در افغانستان کمبودی داره و اگر در مکاتب رشته بندی شد همونطور در پانتون ها نه تنها در امور طب و دیگه در دیگه ساحات هم زیادتر کوشش شود که متخصصین تربیه شود. ایسا کدام ریفورم و یه مسائل هست نیست؟ میخواستیم بشنیم آخرین خبرها را از شما.
خب در قسمت تخصصی سازی همونطور که من قبلا هم امرای شما و دیگر رسانه ها صحبت کردم، یعنی وزارت هیچ مشکلی نوجود نداره در این رسانه در وزارت تحصیلات عالی، چون فعلا هم ما به اساس تخصص رشته ها و رشته بندی ها در پانتونای افغانستان یعنی تدریس میکنیم. مشکل یعنی به صورت اساسی رشته بندی از مکاتب شروع میشه که فکر میکنم یک سال قبل بود که وزارت تحصیلات عالی مطرح خود به حکومت ارائه کرد و امرای وزارت محترم معارف شریک ساخت. یعنی در اینجا ایجاب میکنه که یک هماهنگی خوب و یعنی آمادگی جدی در وزارت محترم معارف هم باشه که رشته بندی از صنوف نوع مکاتب آغاز شود که اونجا ما تفکیک بکنم که بین تمام علومی که در قسمت تخصصی سازی و بخش بندی ما را کمک میکنه، چون ما کنکور برگزار میکنیم و بر اساس کنکور هر داوطلب ما رشته های مورد علاقه خود انتخاب میکنه، یعنی تخصص مورد نظر خود از طریق کنکور انتخاب میکنه. در صورتی که در مکاتب ما موضوع یا تمام آموزش بر اساس رشته های بسیار مشخص و صنف بندی علوم تدریس شود، مطمئنان که ما کنکور بر اساس همون حساب معارف میگیریم، طوری که فعلا ما یعنی بر اساس همون نصاب عمومی که در مکاتب تدریس میشه ما کنکور خود برگزار میکنیم. یعنی رشته بندی اساسش به مکاتب برمیگرده. ما در پانتونا خود رشته های مختلف علوم انسانی داریم، علوم طبی داریم، علوم اسلامی داریم، رشته های تخنیکی داریم که اونا همش مشخصا رشته بندی است. اما به خاطر از اینکه هر داوطلب ما از آمادگی خوب از دوران مکتب شروع بکنه، ایجاب میکنه که از دوران مکتب رشته بندی شروع شود.
ما هم چون در پانتون کابل بودیم و در مکاتب افغانستان هم خواندیم، از مسابق یک مشکل در معارف و تحصیلات عالی موجود است و البته نسبی است، او ایست که امی کلچر یا کلتور یا امی رسم رواج لابراتوارها و ورکشاپ هاست اینا به قدر کافی موجود نیست. مثلا در هر فاکولته در هر سم باید بسیار امکانات وسیع باشه، لابراتوارها و برای انجینیرها ورکشاپ ها باشه که در اونجا اگر میخواین مثلا یک چیز درست کنن باشه. در این موضوع فعلا چی انکشافات است، چی پلان ها دارین؟ سب
یقیناً که ما با کمبود لابراتوارها و کتابخانه های مجهز مواجه هستیم و این برمیگرده به مو 1.5 دهه فعالیت وزارت تحصیلات عالی که بیشتر در قسمت ایجاد پانتون ها توجه کردن، ولی ما میفهمیم که یک دانشگاه فعال یا یک پانتون فعال زمانی میتونه وجود داشته باشه که تمام امکانات زیربنایی را از کتابخانه گرفته تا امکانات لابراتوار، مراکز تحقیقاتی، تمام این موارد داشته باشه. یعنی در طول یعنی 1.5 دهه بیشتر متاسفانه نگاه ها طوری بوده که اگر ما یک تعمیر بسازیم و چند تا استاد را استخدام بکنیم و نامش میشه دیگه پانتون، ولی فعلا در این بودجه سال 1397 بیشتر از 5 میلیون ما اختصاص دادیم به ایجاد و تقویت لابراتوارها که همی هفته گذشته که ما در غزنی هم بودیم، یعنی هم در اونجا لابراتوارها افتتاح شد، کتابخانه های جدید افتتاح شد و همچنان در پلان یعنی سال مالی امسال داریم کارایش آغاز شده که بتونیم در پانتون ها هم کتابخانه ها داشته باشیم و اولین کتابخانه دیجیتالی در پانتون کابل به خیر تام یک ماه دیگر کارایش ختم میشه. واسطاس ما تلاش میکنیم که زمین زیک کتابخانه رو به صورت فیزیکی تقویت میکنیم، به صورت الکترونیکی هم تقویت بکنیم و همچنان منابع موجود در لابراتوارها آماده بسازیم و لابراتوارهای ما غنی شود. یعنی تنها برای این نباشه که محصل بیاید تماشا بکنه، بلکه برای این باشه که مواد کافی وجود داشته باشه که محصل ما بیاید استفاده بکنه و مو تجزیه و تحلیل مواد به صورت واقعی و عینیش بتونه بیاموزه.
امی کارهای عملی ما قبلا هم با شما و با دیگه استادام زیاد صحبت کردیم، در افغانستان یکی مسئله یا سوء تفاهم است یا دیگه قسم فکر میکنن یا شاید کمبود معلومات ما باشه و ایست که کارهای عملی برای محصلین بسیار کم است در افغانستان. به طور مثال کسی که میخواد از فاکولته اقتصاد برای مثلا در رشته محاسبه، اونا باید حداقل تا 4 سال که فاکولته را خلاص میکنن حداقل هر سال 1 ماه یا 2 ماه خود بره در یک بانک که یک مامور بانک بیشنه و کدش کار بکنه. از این نوع موضوعات سیده ای رشته مثلا مؤسسات خصوصی باید همکاری کنن، بانک ها همکاری کنن، وزارتخانه همکاری کنن، هر سال چندین نفر باید به طور مجانی در کار استخدام بکنه که یک ماه دو ماه کار عملا ببینن و یاد بگیرن. این موضوع چطور انکشاف خواهد کرد یا انکشاف کرده سیب در افغانستان؟
بالکل ما با نظر شما موافق هستم، یعنی که آموزش بدون پژوهش هیچ وقت تکمیل نخواهد بود و هیچ وقت نمیتونه مو محصول کمک بکنه. در گذشتم در این طول ما مثلا خود من محصول پانتون کابل بودم و بیشتر زمانایی که وقت ما محصول بودیم بیشتر تمرکز به بخش آموزش بود، ولی فعلا وزارت تحصیلات عالی به این باور هست که آموزش باید همگام باشه با پژوهش. یعنی ما یک قسمت وظیفه پانتون ها و استادان برمیگرده به آموزش، قسمت دیگهش برمیگرده به کارهای عملی و خوشبختانه در این راستا کارهای بسیار جدی صورت گرفته. همین به سال، یعنی در میته 3-4 ماه گذشته ما تفاهم‌نامه‌ای را با سکتور خصوصی، با اداره تدارکات ملی، با کمپانی‌های بسیار بزرگ امضا کردیم که هر کدامش میتونه معتلین ما را در قسمت یمو دانش تخصصیشون در عرصه اقتصاد، در عرصه حقوق، بخش انجینری، در رشته های مختلفش ما را کمک بکنه که عملا محصلین ما، خصوصا محصلین به پانتون پولی تکنیک، در قسمت کارهای عملی خود امرای سکتورهای مختلف کار میکنه، هم در بخش دولتی که ما امرای وزارت فواید عامه، وزارت معادن و صنایع و وزارت خانه های دیگه کار میکنم، چنان امرای وزارت اقتصاد، بانک های دولتی و غیر دولتی. ما تفاهم نامه‌ای را امضا کردیم که بتونیم کار بکنیم و حتی رشته های علوم انسانی و رشته های اداری یک بخش کارشان تقسیم شده به کارهای عملی که این کارهای عملیشان بر اساس یک مطالعه باید باشه و این شامل کردیت شده که یعنی نشانگر از این هست که ما اهمیت می‌دیم به کارهای تحقیقی و به کارهای عملی که یک محصل ما انجام می‌ده. ما همین سال در وزارت تحصیلات عالی بسیار محصلین از رشته های مختلف مثل اقتصاد، اداره عامه و رشته های روانشناسی به عنوان کارآموز داشتیم که به مدت 3 ماه اینا در وزارت کار میکردن، نمو یک تاپیک را انتخاب میکردن و به اساس دو تحقیق میکردن و در نهایتش اون نتیجه خود به استاد ارائه میکردن و یک مقدار نمره ای از استاد میگرفتن. کارهای خوبی در این راستا شروع شده، ولی قطعا که کافی نیست و باید به متوسط سطح تمام 38 پانتون در سراسر افغانستان باید این موضوع به عنوان یک فرهنگ اکادمیک باید ترویج شود.
محترم عارف پایکا، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
خواهش میکنم، زنده باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان. Oh, oh, oh.
چشمه